درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم و در مورد مسائلی که پیش روی ما هست در همین چند روز باقی مانده به روز موعود، روز سیرک انتخابات، و میخوام راجع به این اتفاقات که تا الان افتاده با هم گفتگوی داشته باشیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان. دیگه نزدیک شدیم به این بازی دلغکان سیرک، اینجوری بگیم. باز البته دلغک ها شرف دارن چون نوم میبرن بر زن و چشون. عروسک های تو دست خامنه ای که دیگه فکر کنم چهارشنبه ساعت 12 شب دیگه حق تبلیغ و این اجرای این نمایشنامه رو ندارن و مجبورن سکوت کنن تا جمعه ببینیم چه اتفاق بود.
اتفاقا توی که این شعارهایی که رو دیوار مردم می نویسن نشون بدن این تنها سیرکیه که خنددار نیست، یعنی اون دلغک ها حداقل مردم می خندونن، ولی اینا بازم دارن میان با دروغ و تزویر میخوان سر مردم کلا بذارن، برای همین خنددار هم نیست این سیرک.
سناریو داره نفشین جان، اینا سناریو داره، پاش همه هم می کنن، سالا رو با هم با تقسیم بندی می کنن، حتی میگن مثلا تو برو اینو بگو اونو بگو. بیرون از این داستان اصلا یه فضای دیگه است، یعنی درسته. اون تو قربون صدقه هم دیگه میرن بیرون میان. حالا بگذاریم، یه زمانی یه مموتی بود به کروبی گفتی 300 میلیون کار کردی، کروبی گفت پول ننه تو دادم. بس اینه که اینا همین داستانا رو دارن دیگه.
بله بله بله، به هر حال اینا آره دیگه، اینا از اون پشت دستشون تو دست هم دیگه است، همه با هم دیگه شریکن، شریک تجاری هستن، اصلا مشخصن با هم دیگه بده بستون مالی دارم. خب بریم روی این ویدیوهای خیلی عجیب غریبی که اومده بیرون. جالبه که نشون میده که اینا واقعا به یه جایی رسیده این دعواهای درونی، اون افسر پول قضیه که قشنگ دیگه رسماً به هم دیگه بی احترامی میکنن در فضای عمومی. صحبتهای زنگنه رو با هم ببینیم که چجوری صحبت میکنه راجب زاکانی و جلیلی و چه عباراتی به کار میبره راجبش.
آقای جلیلی و نوچش آقای زاکانی هر وقت یک جای خلوتی پیدا میکنن در باره کرسنت صحبت میکنن. داداش من حریفتم، من دو سال و نیم پیش در آبان 1400 از شما درخواست کردم آقای جلیلی که بیای با من سر کرسنت مناظره کنی. چرا فرار کردی؟ چرا فرار میکنی؟ بیا با هم مناظره کنیم، من حریف شما هستم، تا بعد از مناظره مردم بفهمند که شما چه خسارات جبران ناپذیری به کشور زدی، بعدش ببینم شما رود میشه تو خیابون را بری؟
خب شهرام جان دیدی میگه نوچه، این نوچه و نوچه، این عبارت نوچه
آخه ادبیاتی که داره این سری به کار میره دقیقا ادبیاتی که تو خودشونه دیگه، یعنی دارن کلن جرایی میکنن شخصیتاشونو نشون میدن. حالا شما فکر کن این آدم یه چیزی حدود، من فکر میکنم اگه درست بگم اشتباه نگم، یه چیزی حدود 16 سال این آدم وزیر نفت یه کشوری بوده،
بعد یکی وزیر نفت یه کشوری که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا.
بله همینو عرض میکنم. بله. دیگه یعنی یه کشور نفتی این آدم وزیر نفتش بوده در رده های جهانی، بعد اینجوری میاد صحبت میکنه اون جلیلی و نوچش و البته خودشون میدونن به هم چی میگن، چون با از یه زادگاه اومدم بیرون، از یه زادگاه که میگم محل تولد.
حالا خودش نوچه ای کی به نظر
خودش هم خب نوچه رفسنجانی و باند بابا اکبر بود دیگه. بله. اگه بخوایم حساب کنیم خودش هم نوچه اون رفسنجانی بود و بعد یه جنامی نامی بود، اینا وزارت اطلاعات اومدن و وزارت نفت رو گرفتن که اومدن وزیر شدن و بعدش هم اومدن گازسوز و اون مافیای گازسوز کردن خودروها رو زنگنه رقم زد و اون دوره اومد و الان هم فهمیدن که ضرر کردن، اون خزینش از بنزین بیشتر بود و همینجور اومدن بیرون. حالا بخشی از اینا اومدن مثلا دارن اسم زنگنه رو میارن برای اینکه مثلا رقیب انتخابات. خب آقای جلیلی یا هر کدومشون اسم آقا گفتن برای اینا عیفه، ولی جلیلی یا زاکانی یا پور محمدی اینا کجا بودن اون موقعی که زنگنه وزیر نفت بود؟
بله یه بار اعتراض کردن. بله
نه همون اعتراض و هر چی هم که کردن
یه افشاگری
بله. یه افشاگری بکنن بیان همون موقع یخشو بگیرن بگن آقای وزیر نفت تو داری چه غلطی میکنی بیا استیضاحشو. اکثرشون تو مجلس بودن دیگه
بله. سر همین پرونده کرسنت که همین خود آقای زنگنه و اون پسر رفسنجانی اون پسر خنگه مهدی هاشمی رفسنجانی اینا با هم دیگه رفتن این افتضاح کرسنت رو به بار آوردن.
البته خنگ نبود آقا مهدی. ببین شما اگه ریزبین باشی موقعی که داره میره زندان رفسنجانی اونجا برمیگرده، حالا قبل از اینکه اصلا بکننش تو استخزیر آب بره قواسی کنه فلان کنه اونجا داره برمیگرده بهش میگه که ما میدونیم تو چه خدمتی به مملکت کردی، اونا هم خودشون میدونن، ولی تو باید بری این بها رو پرداخت کنی. یعنی چی؟ یعنی اینا با همدیگه اون پولا رو خوردن.
بله،
اگر هم
بله.
قرار بوده پولی خورده شه برای نظام خورده شده، خب حالا یه قربانی میخواستن که بهتر از مثلا پسر
بله،
زنجه
متضرر همیشه مردم هن که ضرر میکنن سر این عزیز گازم که
عجیب مردم دوزیدن یکی رو کردن زندان به مردم میگن ببین ما کردیم زندان.
نه نه اونم به خاطر دادگاه لاهه بود، اونم برای اینکه به دادگاه لاهه نشون بدن که آقا واقعا فساد اتفاق افتاده و یارو کردن زندان که بگن ما برخورد کردیم فساد.
بعدم کی دیده زندانه، همیشه هم
همون ظاهر قضیه ظاهر سازی.
من یه فیلمی داشتم حالا پیداش کنم برات میفرستم، شهرام جزایری بود تو بلد. زندان داشت جوجه کباب میزد تو همون سلول بسات جوجه کباب بزش. خب اینا زندانن یا اون یکی بابک زنجانی مثلا دلال نفتی بوده دیگه، اینم درست. تو همین تحریما دور گرفت اومد بالا. خب بابک زنجانی با اون ید بزا که انداختن زندان و حکم اعدام داشته اینا، یه دفعه تو یه برنامه تلویزیونی رئیس زندان ها بهش گفتش که بابک زنجانی داخل زندان نیست. به همین سادگی مردم فکر میکردن این زندانه، حالا زندان وی آی پی هم حتی فکر میکردن تو زندان وی آی پیه با تلویزیون و همه امکانات هتل یه پنج ستاره، بازم همون وی آی پی هم نبود، اومده بود بیرون هیچ که خبر نداشت. این جمهوری ماهیت جمهوری اسلامی اینه.
هر راجب همین زندان یکی از دوستایی که از فعالای سیاسی بود که افتاده بود زندان و اون تعریف میکرد برای من که توی زندان شیراز سازه اونجا میگفت این متهمان مثلا به اصطلاح حکومتی یعنی متهمان اقتصادی خیلی درشت، میگفتش که اینا مثلا هفته یه بار مثلا که بعد بیان کارت بزنن اونجا، مثلا فقط بیان خودشون نشون بدن یه شب اونجا بخوابن در این حده و اصلا جاشون هم جداست از بقیه زندانیا مثلا امکانات و ایناشون، ولی هم هفته مثلا یه شب یا دو شب بقیهش به اصطلاح مرخصی هن. مرخصی میگیرن همش بیرونن اصلا، یعنی این تازه مثلا حکومتی های شناخته شده نیستن مثل بابک زنجانی، اینا مثلا همین کوچولو هاشون
همین خود ریزان
بله. نه که تو بانک ها اختلاس میکنن تو مؤسسات مالی
عدالت عدالتیه که الان یه در آقازاده میپرورنونه، یه در آقازاده به دنیا
میاره عدل علیه
در مردم بله. آره بله. عدل علیه دیگه بله. آقازاده ها هر کاری دلشون میخواد میکنه.
درسته.
این بحثایی هم که میبینی اینا الان راه انداختن، اون به اون میگه نوچه، اون یکی به اون میگه برای نمیدونم ریاست جمهوری زنبیل گذاشتی.
اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم.
تو صف زنبیل
اینا میگه سر اون شیره نمال، سر مردم شیره
میخوام. سر مردم شیره نمال. اون یکی میاد مثلا اصلا این ادبیات سخیف در چاله میدونی شما چه انتظاری داری؟ شما اگه یه برگردی یه ذره به عقب تر برگردی نگاه کنی، خب هیچی اگه نبود هر کاستی هر بدی داشت یه ادبیات درستی دولت مردان داشتن.
بله
یه شخصیتی داشتن
اصلا
درسته. قابل مقایسه نیست. چون فکر کن مثلا کسی که میخواد بیاد حکومت 80 میلیونی یا 90 میلیونی رو به عنوان سکاندار اصلی، حالا کاری نداریم سکاندار اصلی اون کسی که اون بالا نشسته، خود اون تازه از اون
خود اون آدمه مثلا اتفاقا بیشعور بیادبی هست.
دقیقاً همین ویژه‌ای که دارن درست میکنن هی هم دارن مثلا میگن رئیس جمهور ما مهمه و اینا، دروغی که دارن میگن. خب شما ببین سکان یک کشور 90 میلیونی رو میخواد یکی بیاد دستش بگیره، بعد با اینجور ادبیات که مثلا شما برای پست ریاست جمهوری رفتی زنبیل گذاشتی، اون یکی میگه سر مردم و شیره نماد،
یا این عربده هایی که ظریف تو کاشان کشید
دیگه
ایهات من نلچای دبش، ایهات من نلچای دبش. ببینین همه اختلاسگران از آغاز تاریخ تا آخرشو بیارین، فراموش نکردید که آقایان مانع می شدن، می گفتن ما واکسن داخلی تولید می کنیم و وقتی ما دولت را ترک کردیم 120 میلیون دوز واکسن آورده بودیم.
آره مثلا ظریف حالا اومده میگه که منو نماینده ها فلان کردن، نمیدونم آیه قرآن میخونه و نمیدونم چیز رو اصلا دیگه قاط زدن دیگه. تقریبا میشه که هر پتانسیلی که داشتن برای کشیدن مردم پای صندوق های رای
دقیقا میخواستم همین رو
خرج کردن.
مثلا میگم این عربده های ظریف در حقیقت برای اینکه مردم مثلا اینا که اصلا میان مرکه میگیرن.
آره با احترام به هندونه فروشان، اینا باز شخصیتشون از این بیشرف ها بیشتره چون نون بازوشون رو میخورن، ولی چون مجبورن این افراد داد بزنن ما مثال میزنیم، داد بزنن تا مشتری ها بیاد و این دورگردهایی که میان هندونه میفروشن و وسایل دیگه میفروشن. خب همون جوری دارن اینا داد میزنن که آی مردم بیاین رأی بدید، اگه رأی ندید مشروعیت نظام رفته زیر سوال. یا میان مثلا با ترفند این که اگر مثلا بالای 40% شرکت کنن به دور دوم میکشه، پزشکیان شاید رأی بیاره وضعیت بهتر بشه، اگه نمیدونم زیر 40% بشه قالیباف میشه یا جلیلی میشه وضعیت هم نیگه است. خب این مخصوصا این پکش یاد پکش فروشای اینستاگرامی من که میگه بیا یارو یه کت شلوار خریده، تازه پایینش هم نشون نمیده زیر شلواری باشه، کت شلوار رو بالا پوشیده و یه دونه کروات هم زده و میگه بیا این پکیج رو من بخر تا میلیونر شوی یا نمیدونم میلیاردر شوی. خب اگه واقعا یه همچین پکیجی وجود داره تو میتونی میلیاردر بشی، خب تو اینستاگرام چیکار میدونی چی دارم میگم؟ این دقیقا همین کارا رو دارم میکنم، حالا خندمونم میگیره.
بله نه مثلا یعنی... حالا جالبه مثلا ظریف هنوز میگه نه اگر رأی ندین پشیمون میشه. خب مثلا آقا 8 سال روحانی
بدتر از این
اومد سر کار، دلار 3000 تومان بود وقتی رفت 30000 تومان بود،
یا از جنگ
این روحانیش بود.
ببین یا از جنگ میترسونن، میگن بل. اگر ترامپ بیاد نمیدونم وضعیت کشور این میشه اون میشه. آقا ترامپ هم بود دیگه.
بله
چه اتفاقی برای کشور ما افتاد؟
جالبه تحریمان... که دیگه رسما دارن میگن ترامپ رئیس جمهوره، یعنی اصلا
آره
دیگه...
یعنی اونو کردن مسجل جدا که مردم اگر ترامپ بیاد فلان میشه، یعنی دارن از همه چی. اون یکی که اصلا مثلا اومده تابو، اولا رنگ دزدیده، مثلا پزشکیان رنگ فیروزه‌ای و فلان اینا. خب ببین ما دیگه میدونیم دیگه یه سری کلمات یه سری رنگا مال یه سری گروهای خاصه.
درسته.
وقتی شما میای فیروزه‌ای رو میدوزی میگر میگه خب معلومه فیروزه‌ای از قبل و بعد و
البته این میخواد از اون پشت مثلا پیغام بده که
نه،
این ما مثلا نزدیکیم به این جریان.
نه نه ببین این میخواد بگه من ملی‌گرام.
آره
با توجه به بحث‌های قومیتی که پیش اومده و اینا میخواد بگه من تو بقیه ملی‌گراترم.
بله
خب اون یکی هفته مثلا پول داده یه عده اومدن، حالا من یه مصاحبه دیدم، مصاحبه که نه یه برنامه دیدم از یکی از این فعالان سیاسی همین اواخرم هم خیلی سر صدا کرده، لباس بلوچی رو میگفت دشداشه. از همینجا میدونم این برنامه شما رو میبینن. من عرض کنم خدمتشون دشداشه لباس عربای خوزستان، عربای ایرانی ماست. ضمن احترام به بلوچای عزیز، اسم لباس که میبرید لباس سنتی اقوام میبرید درست ببرید. دشتاشه اسم لباس عرباس، اسم لباس بلوچی دشتاشه نیست. اینو خواستم عرض کنم خدمت بره. این عزیز که خیلی هم دوست داره افشاگری کنه، نمیدونم فیلم باجن آقا رو در میاره و فیلم فلان رو در میاره، اینا رو مد نظر داشته باشیم. خوب مود قبلش مطالعه کنیم بدون قالیباف اومده چیکار کرده، رفته ورداشته این عناصر رو، یه سری ها رو لباس تنشون کرده، یه فیلم تبلیغاتی گرفته، مثلا اومده با سران اینا مثلا من جلسه داشتم گفته بگو کردیم رایزنی کردیم. خب از اون بر زایش شده. خب سران اقوام اومده گفتم با کدوم با کی بودی که ما نمیشناختیم شد بگو مثلا من میرم با فلان شیخ عراق خوزستان صحبت میکنم، با نمیدونم فلان سردار بلوچستان صحبت میکنم، با فلان کرد نمیدونم اونجا صحبت میکنم، اینجاست ولی واقعیت اینه، یا فلان لور فلان صحبت کرد، ولی واقعیت اینه که این یه بازی بوده. یعنی لباس بختیاری رو کردن تن یه سریا، همون کارهایی که
احمدی نژاد بود میافت این سفرهای استانی هر جمعه یه لباس
حالا میبوزن. احمدی نژاد ببین، احمدی نژاد چجوری بگم، احمدی نژاد یه نخودی بازیگردان خیلی خوب بود. هر چیز بدی که داشت، البته میگم مردم میذاشت سر کار، خوب مردم میذاشت سر کار.
دلغکی بود که دیگه قشنگ مشخص بود دلغکه، یعنی قایم نمیکرد دلغکی شد.
دلغک نگیم به اینا، دلغک یه حرمتی داره.
بلد.
اینا ملیجک دربار قاجار بودن. بلد. اگه اینجوری بخوای حساب کنی ملیجک میدونه چیه؟ یه چیزی بود که میپرید بالا پایین شاه بخنده و بقیه رو سر کار بذاره.
بله.
آره. این ملیجک احمدی نژاد، ملیجک خامنه ای در است. هر موقع درست. نیازه میاد یه سر صدایی میکنه، الان رفته نشسته که گوشه داره نگاه میکنه. یا ساکتش کردن یا نشسته دیگه. فعلا نیاز نیست سر صدا بکنه احمدی نژاد، اگه توجه کنی نشسته یه گوشه. اینها همه جور بالا پایینی کردن که مردم بیاین رأی بدید، بیاین پای صندوق. یعنی خودشون میدونن. ببین یه سری بولتنا هست، حالا یه ذره بحث رو جدی کنیم، از این فضای مسخره اینا بیاین بیرون. یه سری بولتنا هست، یه سری سازمان ها هست، به طور نامحسوس هر ماه هم مردم آمار میگیرن که محبوبیت نظام مثلا چند درصده، چند درصد میان شرکت میکنن. ببین وقتی یه کسی مثل پزشکیان، حالا کاری به اون عربده کشی و فلان و این فرا ندارم، یا محسن هاشمی تو مناظره برمیگرده میگه شما با زیر 4% رفتی تو مجلس، اینها دروغ نمیگن اینجا رو.
بله
درسته، دارم به هم چه میندازن، رأی 4% اوردی، رأی 5% اوردی. این همون بولتناست که خدمتون عرض میکنم. اینها به طور نامحسوس از هم میان آمار میگیرن که مثلا چند درصد مقبولیت داریم، این صندوقی که قراره بره تو بازی چقدر میتونه مقبولیت مردم رو جمع کنه، چقدر میتونه مثلا فلان کنه، چقدر میتونه مردم رو مجاب کنه بیان پای صندوق. ببین انقدر وضع خرابه که مثلا حالا نماینده اصلاحات نمیدونم با پهلوی بازی شو، با همه کارهایی که داره میکنه، با سرقت رنگ و فلان اینا، اومدن عکس علی دایی و عکس های مثلا سالیان گذشته که ایشون نماینده مجلس بوده با علی دایی داشته یا با کریم باقری داشته، اومدن اونو وایرال کردن که ببینید اینا اومدن مثلا از ما حمایت کردن، در صورتی که ببخشید هم کریم باقری تکذیب کرد این مسئله رو، هم علی دایی تکذیب کرد، و درس عبرتی شد که مثلا فلان خواننده یا فلان کسی که مثلا کسایی که یه جایگاهی داره مثل شهرام ناظری یا اینایی که مثلا مردم باز یه ترهی براشون خورد میکنن و اینا، دیگه نیومدن ازشون سوء استفاده کنن تا سریع دیدن تکذیب میشه و فلان. خب ببین اینا چقدر بدبخت شدن،
چقدر بی اعتبار شدن،
چقدر بله. بی اعتبار شدن که کار به جایی رسیده که مثلا دارن اعتبار رو این شکلی میخرن برای خودشون.
بله، یعنی فوتبالیست این... سلبریتی هم دیگه نمیان ازش میشه. آره. حمایتی بکنن.
این اصلا یه بحثیه که درسته، حالا مثلا میگن بحث امنیتی اینا، حالا راجبه اینم راجبه صحبتای پور محمدی که از جانب امنیتی صحبت کرد و اینا صحبت کن، ولی همین بخش امنیتی مسئول تهیه این آماراست، مسئول تهیه این بولتناست. خودشون میدونن ملت آتیش زیر خاکسترن و بارها بارها اومدن عنوان کردن و ریسک بزرگی کردن که مثلا رئیسی رو کشتن تا بتونن چیز کنن. اگه دیده باشی توی مناظرات یکی دوبارم دهنشون در رفته، یه بار زاکانی و اگرش گفت شهید رئیسی، این گفته اونه که میگه شهید ها، حالا فردا نگن تو گفتی شهید.
نه بله.
آره. زاکانی گفت شهید رئیسی سودش بیشتر از خود رئیسی بود. دقیقا این حرفیه که من و شما اوایل زدیم، روز اولی که راجع به
ترور رئیسی مو گفتیم،
ترور رئیسی یا کشته شدن به قتل رسیدن رئیسی توسط حکومت صحبت کردیم. تو اون ویدیو من و شما گفتیم که وقتی که یه نفر کشته شدنش سودش برای یه حکومتی بیشتر باشه دست به اینجور قتلا میزن، که الان هم یواش یواش دارن آقایون توی این مناظره های وقتی کلشون گرم میشه مثل کسایی که مشروب میخورن مستی و راستی میخوان روی همدیگر رو کم کنن خیلی چیزها رو دارن،
یعنی برای همین که حواس مردم و توجه مردم به خودشون جلب کنن مجبورن دوتا راست هم بگن دیگه که اینجوری میشه.
آره
ولی یه مسئله هست
دیگه. داغ میشه میگن دیگه.
بله یه مسئله هست، ببین مردم 27 سال پیش این کلک رو مردم زدن که آقا اگه مثلا به خاتمی رأی ندی ناطق نوری میاد، درسته همشون بدن، این اون بدتر این بده، بازی بد و بدتر از اون موقع شروع شد و بعد به مرور زمان هم مردم فهمیدن که آقا اینا همشون یکی هم و هر کسی از تو این صندوق رأی بیاد بیرون خواست خامنه ای، این نیستش که خامنه ای نخواسته مثلا ما بریم به لج خامنه ای به اون یکی رأی بدیم، مثلا اینجوری نیست. وقتی شورای نگهبان اونجا هست یعنی همه اون کسایی که شورای نگهبان تعیین، همه کسایی که خامنه ای میخواد و اینجا فقط با بازی افکار عمومی میخوام ببینن که کی اقبال بیشتری با مردم داره که بتونن از طریق اون این فسادها رو انجام بدن، که الان هیچ کس اصلا دیگه مردم اصلا اهمیتی نمیدن و انقدر این حکومت بی‌اعتبار شده که سلبریتیایی هم که بالاخره حکومتی بودن قبلا به نوعی الان دیگه خودشون کشتن کردن، یعنی هیچ کس حاضر نیست هیچ جوری از این سیرک انتخابات حمایت بکنه برای اینکه خودش میره زیر سوال. این مسئله یکی هم میرسیم به حرفای روحانی، این حرفای روحانی رو هم با هم گوش بدیم.
تحریم چرا حل نشد؟ چرا مسئله برجام تمام نشد؟ قانون رو راهبردی مجلس، بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از این قانون بدتر ما نداشتیم، قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق باشه، برای اینکه مردم نفس نکشن. من طراحیش میدونم کی طراحی کرده، کی نوشته، کجا نشستن، آدماشو میدونم کیا هستن، در چه اتاقی نشستن، همه رو من میدونم. خب خیانت شد به مردم. چرا 300 میلیارد دلار در این سه سال به مردم صدمه زدیم؟ سالی 100 میلیارد مزد صدمه زدیم مستقیم و غیر مستقیم به مردم.
آره این که میدونه میگه من توی اون، خب روحانی خوش آدم امنیتیه دیگه، کسی که 40 سال تو پستای امنیتیه بغل دست همین نوچه رفسنجانی، نوچه اصلیش همین روحانی بود،
دبیر شورای امنیت
بوده و بعدم دبیر شورای امنیت ملی، خلاصه خودش آدم امنیتیه دیگه.
ببین این روز اول حالا میونه کلمت ببخشید، ما راجع فیلمای ساختیم یه گریز باید بزنیم.
بله
مصاحبهای من شما کردیم قتل فرمانده ها،
بله
مثل بابایی و
بله.
ببین بیشترین، حالا شما اگه برید اونا رو مرور بکنید یا اصلا یه تحقیق بکنید سرچ بزنید، بیشترین شلیک به هواپیمای خودی در زمانی بوده که روحانی مسندی داشته در کجا؟ در پدافند نیرو هوایی.
درست.
یعنی پدافند نیرو هوایی رو داده بودن دست این آدم به خاطر اینکه مثلا توطئه نشه، کودتای نشه، فلانی نشه. بیشترین شلیک به هواپیمای خودی و عناصر مهم.
یه مثال بزنم. ببین هواپیمای جهان‌آرا رو رو کنار پایتخت، هواپیمای نظامی رو برمی‌دارن با زدوایی می‌زنن، بعد هواپیمایی که مسعود رجبی بنی صدر توش نشستن می‌خوان برن از ایران بیرون نمی‌زنن، اونو میرن همینجوری.
یا مهدی بابایی رو مثلا هواپیماشو تو تبریز می‌زنن موقع برگشت به پادگان، وقتی که میاد میشینه یه روایتی هست میگن که تو بان تیر خلاص رو بهش زدن چون جنازه‌ش هم خیلی سالم بود و فلان و این. یعنی می‌خوام بهت بگم این آدم حالا اومده فاز نمیدونم فلان رو برداشته، پسر خودش هم کشته دیگه، میدونه دیگه، گفتن داشته نمیدونم با اسلحه پدرش بازی میکرده یه گوته
پسر روحانی میگه
پسرم مرده. آره پسرش مرده،
حالا الان داره کد میده، میگه من میدونم تو کدوم اتاقی ارزان، این به نظر من کد امنیتی میده.
نه راست میگه. ببین این آدم عرض داشتم همین رو عرض میکرده، دبیر شورای امنیت ملی کشور بود. این شورای امنیت ملی کشور یعنی چی؟ اگه یه فلش بک بزنیم روز صحبت های پور محمدی، عناصری بودن که میادن به رئیس جمهورا میگفتن که آقا جون شما وارد این مسئله نشو، یا ما مثلا نفت فلان رو میخواییم ورداریم یا پول فلان بره فلانجا، شما وارد این کار نشد. اون مثلا رئیس جمهور میپرسید چرا نباید وارد بشن، میگفتن مسئله امنیتیه، شما زوایای امنیتی رو نمیدونی و حق هم نداری واردش بشی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی دقیقا این گفته خود پور محمدیه که مثلا میخواست مجاب کنه بگه من چون امنیتی بودم برای این کار خوبه. دیگه آقای پور محمدی، تو که با آقای روحانی با هم صبونه خوردید، با هم به قول معروف شام و نهارتون یه جا بوده، شما دیگه چی میگید؟ که مثلا آره، خب همین آقای روحانی اون موقعی که دبیر امنیت ملی بوده قطعا پرونده های برداشته گذاشته برای روز مبادا، چون اینا از هم گروکشی دارن دیگه. بله. الانم ببینی بگم ها، حالا مال احمدی نژاد رو بود میامد خیلی خلوصانه میگو بگم آره، اون یه لوبتی بود واسه خودش، اینا
شروع ماجرا بود. آره
آره، اصل بگم از اونجا شروع شد. ولی خب اینا هم الان دارن نشون میگیرن بگه بگم اون میاد دست اینو رو میکنه، اونا میان دست اونا رو میکنن،
همشون یعنی فاسدن. آره همشون سالم نیست. هر کس از میگه مدرک
طرف تو بسیج دانشجویی بوده، بعد رفته یه دفعه شده دکترای هسته‌ای خونده، بعد اومده شهردار تهران شده، بعد اصلا نماینده مجلس شده، رفته تو وزارت امور خارجه، بعد اومده شهردار شده. خب آخه اینایی که الان همشون نشستن اینجا، اگه سمتاشون رو بریم ببینیم، جلیلی که همون امنیتیایی بوده که به رئیس جمهور میگفته آقا نکن بکن فلان، پزشکیان که از زمان جنگ اعزام به جبهه بوده، کسی بوده که مثلا پزشک و اینا رو اعزام میکرده، تیمای پزشکی رو اعزام میکرده به جبهه، همینجوری اومده بالا بعد از جنگ هم اومده جراحی تخصصیش رو گرفته.
اصلا تو این سیستم فاسد کسی فاسد نباشه رشد نمیکنه که.
خب همینا عرض میکردم. بله. ایشون اومده سال 55 دانشکده پزشکی قبول شده، دو سال خونده، بعد خورده به انقلاب فرنگی و اینا که دیگه شده انقلابی و رفته به فلان. خب بعدم که افتاده توی جبهه و آقای پزشکیانی که مثلا میای میگی من خودم خوندم، خودم قبول داریم خودت خوندی وارد دانشگاه شدی، آیا تخصص دینا سال 75 ربطی به اون اعزام تیم اعزام تو سهمی و اینجور صحبتات نداره؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟
بله بله.
یعنی اینا این سیرکا رو برای ما بازی نکنن. این که میاد میگه من خودم درس خوندم، اون یکی مثلا میگه من خود بنده که اینجا نشستم، همین فرمانده نیروزمینی که مثلا ادعاش میشه نمیدونم من نمیدونم اسرائیل اگه فلان کنی فکر کنی، خب من میدونم پایان نامه اون نفر رو کی نوشته، اون دافوسش رو گرفته، بعد حتی پایان نامه دانشکده عالی دفاعیشو کی براش تنظیم کرده، کی نوشته که این تونسته مثلا دکتراشو بگیره، حالا دکترای علوم دفاعیشو بگیره، حالا اومده مثلا ایشون میگه من دکتر علوم دفاعیه. خب آقای دکتری که تو یک روزم دانشکده علوم دفاعی رو ندیدی، فقط روز پایان نامه، تازه پایان نامت هم خودت شهر ندادی، اونجا بردی تحویل دادی قبول کردن ازت. خب اینا دکتراشون اینجوریه، ما بقیشون هم همینه. این حالا فرمانده نیروزمینی کوچیکش بود، اشل کوچیکشه، ولی خب شما حساب کن مثلا اینا چجوری دو، یا اون یارو محسن رزقی میگه من دکترای اقتصاد دارم با معدل 17.
خب یکی از راه حلاش برای مشکل اقتصادی بود، میگه ما گروگانه آمریکایی رو میگیریم، بعد مثلا پول میگیریم گروگانه رو ول میکنیم.
همون کارو دارن میکنن دیگه. ببین دو تا راه حل من شما صحبت کردیم راجبش که داره الان اجرایی میشه، یکی همین راه حل قالیباف بود که برگشت گفتش که ما بیاین مواد مخدر رو آن سوی مرز بگیریم، این سوی مرز مثلا ببریم اروپا و اینا ترانزیت کنیم، خودمون پولشو ببریم.
هنوزم چرا... دارن همین الان هم دارن خودشون این کارو میکنن.
خب همین همینو عرض میکنم دیگه. ببین این طرح اون بود، یا طرح گروگانگیری مثلا گروگان بگیریم فلان کنیم. خب ما در قبول حمید نوری دیدیم این طرح گروگانگیری انجام شد، هرچند اپوزیسیون عرضه اینو نداشت که به موقع عمل کنه، خیلی کارا رو باید میکرد که حمید نوری مبادله نمیشد. نمیخوام حالا واردش بشم، چون واردش بشم این
یه برنامه جدا میشه، حالا یه برنامه
آره
جدا روی میشه.
آره اصلا تنه داره.
بله.
ولی بحث هم اینه که ببین ما گروگانگیری ها رو داریم میبینیم دیگه، یا مثلا پولایی که از انگلیس قرار بود بگیرن که نگرفتنم عملا، ولی گفتن گرفتیم
سر آزادی
قرارداد نازنین زاغری چیفتن بود. بله. سر نازنین زاغری اومدن یهو گفتن ما پولا کجاست، اون پولا اصلا کجا رفت؟ خب رفت تو حساب آقایون تو انگلیس دیگه. بله. نیومد ایران که.
درسته.
مردم که تو زن سر سفره های مردم
یا پولایی که از آمریکا میگیرن هم همین ارزش.
یا پولایی که از آمریکا میگیرن شما ببین میگن میره نمیدونم میره قطر میره فلان جا ولی داره میره تو حساب، واقعیتش اینه که داره میره تو حساب آقایون.
به مردم نمیرسه، به زخم
به مردم نه، سر سفره ها نمیرسه، واسه کارهای خودشونه یا گندایی که خودش میرسه.
بله.
خب اینا رو اگه بیان مثلا ببینیم، این پروژه گروگانگیری هم حالا من و شما میخندیم ولی عملا داره اجرا میشه.
حالا من یه توضیح کوچیکی بهت بدم راجع به این. ببین مثلا همون مثال نازنین زاغری تا مثال خوبی بود، پول هم تانکای چیفتن بوده 500 میلیون پوند 1978 این پول رفته بود توی که بانکای انگلیس تا زمانی که این تانکا حاضر شد و به ایران برگرده، که هیچ وقت اون تانکا رو به ایران ندادن. و ولی میخوام یه چیزی بهت بگم، ببین این 500 میلیون پوند همینجوری تو بانک نشسته، مثلا صاحب بانک هم بهش نگاه کنه بذاره اونجا باشه، پول داره میچرخه، داره کار میشه باش و بهره گرفته میشه، روی اینا سود بانکی دریافت میشه. و این وقتی اونجوری حساب میکنی، مثلا فرض کن اگه اون 500 میلیون پوند در اون سال طلا خریداری شده بود، امروز قیمت 66 میلیارد پوند بود. یعنی میخوام بگم که اینا یه جورایی در ظاهر این حساب‌ها رو دارن صاف میکنن، تسویه میکنن که اون 66 میلیارد رو ندن، که یعنی از تو اون بیان بیرون میگم ما این حساب رو تسویه کردیم.
در ظاهر دارن ببین، در ظاهر نیم. ببین شما اگه یه دزد رو در نظر بگیری، اینجوری در نظر بگیری، وقتی که یه مالی رو میدزده، اگر مثلا یه قیمتی داشته باشه ان تومن یا ان دلار، میفروشه به یک سوم یا شاید هم کمتر، یه پولی میگیره فقط اون ماله رو رد کنه بره. الان سردمداران ما دارن همین کار رو میکنن. سردمداران ما نه، اینایی که اومدن کشور ما رو اشغال کردن،
دارن همین چه خدمتی میکنن به اون بانک ها، با همون بانک هایی که این پول ها رو بروکی
کردن، اونا که دارن سودشون رو میبرن. بله. این که خدمت میکنن اینا. اینا هم راضی هن آقا مال دزدی رو بفروشن، پولش رو بگیرن برن بزنن به یه جای دیگه.
اینا دل دزدن، دزدای اصلی اونان البته. بله.
دارن غارت میکنن. آخه یه بخشی صحبتی بود یه جایی من شنیدم، طرف میگفتش که چرا نخبه ها دارن مثلا مهاجرت میکنن فلان میکنن، ما بیشتری مهاجرت رو داریم، مثل یه کشور جنگ زده، مثل مثلا اوکراین، مثل افغانستان، ما حتی از افغانستان هم نخبه همون بیشتر دارن مهاجرت میکنن. بحث اینجاست که کشور ما جنگ زده است، چون حاکمانی که امروز حاکمن با ملت سر جنگ دارن.
بله.
وقتی شما در یه جنگ قرار گرفتی، خب معلومه نخبهات میرن، و اینجوری هم که دارن میرن واقعا برای کشور ما خطرناکه. اگه فکر نکنیم آینده جز افغانستان یا برگشت به دوران ما قبل از حتی قاجار هم ما نداریم. یعنی فکر نکنید اینا که الان مثلا دارن نخبه ها میرن و ما میگیم خب دارن میرن، خب کی بمونه اون کشور رو بسازه؟ وقتی نخبه نباشه، وقتی کسی نباشه که اصول رو بدونه اعتراض کنه، خب این آدم های کوچیک برای کارهای بزرگ گند میزنن به کشور و داریم میبینیم حاصلش چه اتفاقاتی داره میفته.
و مردم داشت. البته مردم ایران نشون دادن که دائما دارن خودشون رو به روز میکنن، آگاه تر میشن. همین رو میخواستم بگم. خب میگم مردمی که آگاه شدن و آگاه میشن دیگه به عقب نمیرن. یعنی این مسیر آگاهی مسیر یه طرف است، فقط روی جلوه، فقط آگاه تر میشن و سرعت این آگاهی با بالا رفتن آگاهی جمعی شتابش تازه بیشتر هم میشه. یعنی جامعه ایران داره با شتاب بیشتری آگاه میشه به نظر من. و این نقطه امیده.
قطعاً همینطوره. شما اگه نگاه کنی، بله، شما اگر نگاه کنی جوونا رو وقتی نگاه کنی اصلا قابل مقایسه نیست سطح فکرشون، دانششون، اون آگاهی که دارن، این فکری که دارن الان میکنن، اون پرسشگری که دارن. این خیلی اصلا بحث خیلی شیرین اتفاقه. تو فشار ساخته شدن و همینان که ریشه این آخوندها رو میکنن، مطمئنن همینان، یعنی جوانانی که داخل کشور دارن فعالیت میکنن قطعا اینا. متاسفانه ما یه سریا رو داریم، چه راستی چه چپی، چه اصلا کار ندارم، کسایی که گن کشیدن به مملکت و ولکن هم نیستن،
دست از سر ایران بر نمیدارن.
نه، دست از سر ایران بر نمیدارن.
بله.
100 سالشون شده، 70 سالشون شده. مثلا یه کسی از تو اپوزیسیون، من خودم همینجوری داشتم، برای همینجوری که اصلا ببینم این شخص کیه، داشتم تحقیق میکردم راجبش که بشناسمش، بعد دیدم ایشون 15 روز از جنتی بزرگتره. یعنی متولد بهمن 20 بهمن 1305 جنتی متولد 20 اسفند 1305 اگه اشتباه نکنم، یکی دو روز حالا میبره، ولی 20 بهمن اون شخص رو مطمئنم. و ایشون یکی از وزرای شاهنشاهی بود.
ولم نمیکنه بر بشین تو خونه دیگه.
هنوزه حالا اسمشون نمیخوام ببرم، گناه دارم پیرمردی. هنوزم که هنوزه ول نمیکنه. بعد ما این همه جوک ساختیم برای جنتی.
بله
ببین
خب... یا میدونی یه مسئله دیگه، مثلا من میبینم که یه سری از این به اصطلاح فعالان سیاسی خیلی جسای روشنفکری، میگم همش دارن مردم رو تحقیر میکنن، مردم ایران دارن تحقیر میکنن.
نه ملت ایران ملت بزرگیه،
ولی این آدمایی که همه تقصیرها رو میخوام بزنن گردن مردم، ولی بازم ول نمیکنه. خب اگه مردم اینجوری ان که شما میگین، خب ولشون کنین، چیکار دارین برای مردم؟
نه ملت ایران ملت شریف. بله. ملت بله. بزرگی
بله.
در سخت‌ترین شرایط بزرگترین همسایه‌ها رو آفرید.
دقیقاً.
با توجه به همین دزدی، همین غارت، همین فشار، همین قفقانی که وجود داره، چند تا مدال المپیادی ایران داره.
اصلا شما ببینید با تمام این فشارها یه گلایی مثل سارینا اسماعیل‌زاده رو میده بیرون، یا نگاه شکرمی میده بیرون. این یه همچین بچه هایی میان از تو این
دقیقاً. با این فشارها اون یکی رو داشتیم با همه این فشارهایی
که یا توماج سالهی مثلا
با همه این داستانهایی که هست. شما ببین ما اونجا اینجوری نیست که فکر کنیم مثلا نسل زد، یه نسلی که دارن راجعش صحبت میکنن، زد نسل شیک پاسارگادی، نسل نوعی که به بازی اومده، حالا هر کسی گویشی اسمی میذاره، این نسل نسلیه که یه بارم تو برنامه شما صحبت کردیم، نسلیه که نمیتونی شما با پرقاش، با دیکته، با نمیدونم خرافات باش صحبت کنیم. این نسلیه که به دنبال حقیقته، نسلیه که خودش میره تاریخ رو کنکاش میکنه،
چشش باز شده. بله.
آره نسلیه که خودش داره میجور به این که من چی میگم گوش نمیده. شاید من بتونم تجربیاتم رو در اختیارش بذارم، ولی در حد این که در اختیارش بذارم، اون خودش میره اصل اون تجربه رو محک میزنه ببینه خوب هست یا بده. ما اینو باید مد نظر داشته باشیم، اگه روزی هم قراره با این نسل زد کار کنیم، باید شناخت درست ازش داشته باشیم و مخل حرکت نسل زد نباشیم.
بله.
این میتونه شاکلیدی باشه که ما بتونیم نسل زد رو با گروه های دیگه همراه کنیم، بتونیم یه حرکتی بزنیم که
در حقیقت میخوام بگم گروه های دیگه باز خودشون همراه کنن با اون نسل.
100% شما خود شما ببین تو اکباتان، متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که در اپوزیسیون داریم اینه که مثلا حرکت‌های مردمی رو مال خود می‌کنه. یعنی اتاق فکر جمهوری اسلامی خیلی خوب کار می‌کنه. میان مهر قومیتی، مهر شهری، مهر نمی‌دونم شهرستانی می‌زنن.
مرکزگرا
این مهرا می‌زنن روش. خب وقتی شما این مرکز اینا رو می‌زنین، یارو مثلا میاد میگه ما فقط یه خطه‌ای رو نام می‌بره، من نمی‌خوام نام ببرم، که ما بودیم فقط. در صورتی که همون موقعی که شما بودی شرک اکباتان ما هم بود، نازی آباد ما هم بود.
بله.
ما
بله.
این که میگم چون من خودم تو تهران هستم، اینو تهران بودم.
جوانای ایران همه شون تو محدودیت هم.
توی اصفهان هم بودن.
بله.
توی
حالا چه نزدیک مرز بودن، چه فاصله داشته
بودن. توی معمولان هم بودن. بله. توی آبدانان هم بودن. بله. توی زاهدان هم بودن، تو خوزستان بودن.
بله.
توی مشهد هم بودن.
بله.
همه
بله.
توی قم حتی ما داشتیم امام پراگنی دوست. من میتونم اینجا به جرات به شما بگم یکی از شهرهایی که پیش رو بود در امام پراگنی.
بله. قم.
قم بود.
درسته. درست. خب درست.
ببین وقتی شما یکی از شهرهایی که حجاب اجباری رو اعتراض میکرد و خانوما واقعا اومدن، قم بود که هیچ اسمی امروز ازش برده نمیشه.
بله.
ما نباید نقش این که بیان مثلا من به خاطر اینکه میخوام کردیت بخرم برای خودم، نقش بقیه شهرهای ایران رو سرکوب کنم مال خودم. خب همین مال خود کردن و همین ادعایی که ما در میاریم، متاسفانه برهم زدن اون اتحادیه که بین یک ملت
این
میتونه وجود
داشته. حساب شده است به نظرم بخش بله، بزرگیش
اتاق فکر رژیم تور بله، اطلاعاتیشو خوب برکرده.
دقیقاً.
بله فرق هم نمی کنه کوچیک و بزرگ، الان بزرگشون رو میبینیم مثلا، حالا بزرگ که میگم بالاخره کسی که اقبال عمومیش از همه بیشتره،
تریبون بزرگتری داره،
تریبون بزرگتری داره، الان در حد یک کارشناس داره توی تلویزیون ها ظاهر میشه. وقتی شما در حد یک کارشناس ظاهر شدی و اون گزارش که شما رو به اومد به چالش کشید، اون ابهت تو از دست میدی. وقتی رفتی تو چالش ها، قدرت تحلیل رو زیاد میشه و دیگه اون جایگاهی که باید داشته باشی رو نخواهی داشت. هر چقدر تو بگی من زرنگم میتونم از این چالش ها فرار کنم.
حالا
یه سری آره
میخوام بگم بحث اپوزیسیون جداگانه یه برنامه جدا حتما باید با هم داشته باشیم که ما راجع به این که واقعا شخص کار انجام میده یه برنامه و راهبرد کردن.
نه، طلای اطلاعاتی که برای افراد میذارن. اینا یا نمیشناسن طلای اطلاعاتی رو که توش میافتن، یا اینکه اگرم میشناسن آگاهانه میرن برای
آگاهانه است به نظر من.
زمانی رو بگذاریم،
حالا بگذاریم
بریم سراغ
آره.
پور
بریم سراغ
پور
محمدی رو می‌خواستی بگی که این
پور محمدی آره. پور محمدی یه دونه مصاحبه پخش کرده با یه یوتیوبر خیلی جالبه. مثلا خودشون فیلتر کردن، بعد رفتن یه یوتیوبری رو پیدا کرده پور محمدی، اون بهش گفته بیا با من حرف بزن راجع به اعدام‌ها صحبت کن، فلان کن، بیسار کن. اینم اومده خیلی هم شیک میگه که آقا من اونجا قاضی بودم و کمترین اعدامو نسبت به بقیه داشتم.
من کمتر اعدام کردم.
آره من کمتر اعدام کردم. من خودم میبردم آقای منتظری، میگفتم آقا اینا رو اعدام کنم. یعنی میخوام بگم که اومده داره واسه خودش بالا پایین میکنه که اصلا خیلی مسخره است. یعنی حرفایی که اونجا زد، بعد این بحث امنیتی رو کی کشید وسط که نمیدونم کی امنیته، کی فلانه، کی بیساره، کی فلان چیز نیست، بیاین برید مثلا به رئیس جمهور میان میگن که فلان کار رو نکن، همون پشت پرده ها رو عرض میکنم. ما خبر از پشت و پرده ها داریم، شما حق نداری اینجا ورود کنی، ولی من که امنیتی هم میتونم برم درگیر این مسئله بشم. بعد یه سوتی که این آدم داد، سوای این سوتی بزرگی که داد، یا گاف میتونیم بگیم، گافی که داد این بود که میگفتش که من توی همه قسمت‌های کشور بودم، تو جهاد سازندگی بودم، توی نمیدونم بسیج فلان بودم، توی فلان بودم، توی حکومتداری بودم. خب اینایی که تو برای خودت امتیاز میاری میشموری دونه دونه که من اینجا بودم اونجا بودم. خب آدم حسابی ناحسابی، تو وقتی خودت تو همه اینا بودی چرا وضع مملکت اینه؟
بله.
تو وقتی خودت بودی خب کارهای مهمی بودی، تو همش هم بودی، سمت هم داشتی، جوری هم سمت داشتی که میتونستی یه تلفن ورداری مثلا اون شخص دوم یا سوم اون مملکت رو بخوای و ازش بازخواست کنی.
درست.
خب چرا وضع مملکت اینه؟ پس تو کارتو خوب انجام ندادی دیگه، کارنامه خوبی نداری که الان اومدی بهش میبالی من اینجا درگیر شدم اونجا درگیر شدم. مردم البته همه اینا رو میدونن خیلی بهتر از ما، من و شما و ایکس و ایگرگم میدونن. ما فقط اومدیم اینجا بگیم که چه خبره، چه کلایی دوباره اینا میخوام بذارن. یا اون زاکانی ببین، بحث یادت باشه خمینی اومد و ایش گفتش که من آب و برق مجانی میکنم، نمیدونم خانه مجانی میدم، همون ترفند و احمدی نژاد استفاده کرد با بحث یارانه، من بهتون یارانه میدم
و مسکن مهر بعد دو مرتبه
رو الان که دارن مسکن مهر رو مثل که ایمن نیست و یه سری هاشو
میکنن اون که خیلی اشکاس آره بدترین
خراب میکنه.
حالا این رئیسی هم اومد همینو گفت، رئیسی هم گفت
رئیسی هم حالا یه جور دیگه گفت، زاکانی الان اومده میگه به هر نفر 6 گرم طلا میدن. یعنی این دیگه خیلی باحاله. زاکانی میگه ما اعتبار طلایی میدیم به هر نفر، به هر خانواده سالی 6 گرم طلا، که مثلا شما از هر چقدر هزینه کنی، برق مصرف کنی، میتونی از این اعتبار طلایی استفاده کنی. خب معلومه دیگه، این همون وعده هاییه که ما مسکن فلان بهتون میدیم و اینو
در نهایت دوزی از جوی معلومه دیگه،
نهایتش اینه که کلاش دوباره سر ملت.
بله، یعنی در دوره احمدی نژاد با وجود درآمد 600-700 میلیارد دلاری اضافه بر سازمان نفت، به خاطر اینکه دو مثلا نفت از بشکه 30 دلار اینا شد یه دفعه 120 دلار.
بله،
دلار همینجوری 1000 تومان موند، یعنی دلار بعد کمتر میشه قیمت، تازه شد 3000 تومان، تازه سه برابر. بله. هم شد و این به خاطر اینکه همین پروژه مسکن مهر، یعنی همون دزدیایی که عجیب مردم شد مجبورن دو مرتبه پول چاپ بکنن،
باید پول بیان پر کنن دیگه، باید جاشو پر کنن هی،
و همینجوری ادامه پیدا
کرد. نفتی گم شد، نمیدونم اون فلان یه دکل نفت بعدن فکر کنم سر از آرژانتین در آورد.
به عنوان آخرین بخش برنامه میخوام ازت بپرسم راجب نظر تو راجب این فرماندهان حزب الله رو که دارن تو لبنان همینجوری سوتشون میکنن رو هوا، دیدی اون ویدیویی که رو پرت میشه رو هوا، اینا به هر حال حزب الله یه بخش از سپاه پاسدارانه، یه بخش از سپاه قدس، یعنی جمهوری اسلامی از نظر من حزب الله و حوثی یمن اینا چون حزب خود جمهوری اسلامی هستن. خب بالاخره این الان واکنش سپاه چیه به نظر به این؟
ببین این که الان سپاهی ها بیان واکنش نشون بدن که ندادن، نهایتش یه هارت و پورته
زیر سیبیلی رد میکنن.
آره برای من خیلی
روش میگردن اون بر
نه بعد از اون برنامه هم که سر اصفهان پیش اومد یه ذره دست و پاشون رو جمع کردن، یه معامله های پشت پرده هم کردن با بایدن و اینا برای موندنشون، حالا اونا هم دارن میتازونن قطعا یه چیزای بست و بندی های پشت کار شده. من این اگه سپاهی مثلا الان فرمانده سپاه بیاد یه چیزی بگه یا هارتو پورتو بکنه برام اصلا جای تعجبی نداره، بالاخره به قول شما نیروشه یا دارن هزینه میکنن.
جالبه که نمیکنن اصلا میگم کاملا روشون کردن اون بر اصلا انگار که اتفاق نیفتاده.
جالبتر میدونی چیه؟ جالبتر اینه که یه پاچه خاری هست در ارتش جمهوری اسلامی ایران، این ایرانشو میگم چون هنوز اون کلمه ایران تای اسم ارتش بود. این آقا سرهنگ دو بوده، شب خوابیده صبح پاشده سرتیپ شده، حفاظتی بوده، حفاظت اطلاعات جنوب کشور بوده، استان خوزستان، بعد یهو فرا خوانده شد معاون هماهنگ کننده، الان هم فرمانده
اسمش چیه؟ این کیه؟
کیومرث حیدری.
کیومرث
الان هم فرمانده نیروی زمینی ارتشه. خب این آدمی که فرمانده نیروی زمینی ارتشه یه بار اومد گندگویی کرد در سال 96 که برگشت گفتش که نمیدونم ما در محشر بودیم، ما در فلانجا بودیم، ما در سرکوب ها شرکت کردیم اینا، برای اینکه عباسی گفته بود اگر مملکت رو آب ببره نمیدونم ارتش خواب میبره، این برای اینکه عقب نیفته اومده بود یه چرت و پرتی توی
این همونیه گفت. که دکتراشو گفتی که اول برنامه آره. اونجوری گرفته.
اوکی. حالا بعدم بهت میگم جریان دکتراش اصلا چه دکتراش اصلا خیلی مسخره بود. اون موقع من یه کانالی داشتم و معیشت پرسنل رو پیگیری میکردم. ما اونجا از پرسنل خواستیم که پول نویسی کنن و شعار نویسی کنن که پشت مردم ایستاده. به قدری این شعار نویسی ها زیاد شد و پول نویسی ها زیاد شد، من یه چیز حدود 300 هزار تا عکسشو خودم دارم، یعنی یه هاردی دارم 300 هزار تا
300 هزار
بله تصویری که برای من اومده دوستان پول نویسی کردن دارمش، مدرکش هست، میتونم هاردو برات پست کنم که رسانه ها اون زمان واکنش نشون دادن، کیهان لندن، بی بی سی، رادیو فردا اومدن، یه شخصی به اسم عزیز نامی حسین عزیزی به من پیام داد، به البته ادمین اون کانال پیام داد گفتش که من میتونم از اینا استفاده کنم، بیارمشو برام بفرست که بنده برش فرستادم استفاده کرد و باستاب خیلی خوبی داشت. و ارتشی ها تو اون پول نویسی ها نوشتن که ما پشت ملتیم نه پشت حکومت. باز دوباره این آدم پاچه‌خواری ها رو همجوری ادامه داره، در پاچه‌خواری اخیرش اومده صحبت کرده که نمیدونم اگر اسرائیل فلان کنه ما فلان. من میخوام اینجا بهش بگم امیر حیدری یا حالا هرچی کیومرث خان همون چیز خودش شد آخه کرمانشاهی هم است، شما اگر راست میگی برو اون برادر مختلص تو بازرسی پشتیبانی کرمانشاه جمع کن، پشتیبانی و اونو جمع کن منطقه دو، یا پسرتو جمع کن از وضعیتی که داره اون بنزی که زیر پاشه از کجا آورده، اینا رو برو صاف و صوف کن، نمیخواد واسه اسرائیل
اون شاخ چیز. خجالت آوره برای این مثلا اون یه دونه بنزه داره این مملکتشو نابود میکنه. همکار
حالا خیلی بالاتر از اون هر پروژه‌ای، ببین افشین جان هر پروژه‌ای ساخته میشه، همین پروژه چیتگر که صحبت کردیم که نمیدونم من ریختم خیابونو گفتیم دارن اختلاس بهترینش یه برجش رو دادن به این فرمانده، نه اینکه یه برج رو بدن به ایشون، ولی حتما یه واحد 200 خورده متری اونجاست. برج هروی یه واحد 200 خورده تو پاسداران، خیابون پاسداران، یکی از گرونترین
میدون هروی میگه
بله، دادن به ایشون. یه واحد اونجا داره، لواسون یه واحد اونجا داره. اون زمین اسلوانی زلجناه بود یا آذرخش سابق توی انتهای اتوبان ارتشو که میشه گفت ورودی شمشک میشه یا ورودی جاده شمشک، دادن خونه سازی کردن یه بخشیشو این آقا تصاحب کرده. یا زمینای بهترین زمینایی که هوانیروز کرمان تقسیم کرد بین پرسنلش، خب قواره ایشونو جدا کردن یه قواره 1000 متری دادن بشه. خب شما خودت ببین دیگه، دیگه هر جایی این کشور بگیم این آقا یه دستی انداخته، هر جایی قابل دست انداختن بوده دست انداخته و ازش یه سودی برده. میاد نوکری خامنه ای را میکنه، اینجوری هم میاد راجعش حرف میزنه.
یعنی از اون صدها میلیارد دلاری که همین روحانی داشت گم میشه، بالاخره مثلا چند میلیونش هم به اینا میرسه دیگه. به
اینا حالا اینا آخر یه بحث مفصله، ما رو یه بار باید بشینیم راجع به دل دزدی این فرمانده ها حالا صحبت کردیم ولی کم بوده. دل دزدی این فرمانده ها، ببین اگه ما یه گروهبان ارتش الان در نظر بگیریم که افتاده تو آجدانی یه لشکری که چون هیچ رسته اداری هم داره کمترین حقوق میگیره، نهایت 9 میلیون تومان میگیره، دیگه خیلی دوستش داشته باشن، آدم بسازی باشه، کارکنی باشه، بعد از اون کاری هم باشه 50000 تومان میذارن رو 9 میلیون تومانش بهش میدن، میشه 9 میلیون و 50000. ولی همون فرمانده لشکر میلیاردی کاسبه، از عواید داخلی لشکر که میگیره هیچی، بیشترین اضافه کار رو براش میذارن هیچی، کلی دیگه مزایای دیگه هم بهش میدن، خونه مجانی، ماشین مجانی، همه چیزش در اختیارشه، حتی بخواد مثلا را برم براش مجانی در میاد، به اضافه این که هر امتیازی بیاد اول مال این آقا میاد. میدونی چی دارم بهت میگم؟ این حالا شما اونا رو همه رو در نظر بگیر، یه کسی مثل این آقای حیدری که فرمانده نیروه از پشتیبانی ها کارانه میگیره، ضمن اینکه از بیمارستان ها میگیره. یعنی چی؟ یعنی اداره بهداشت درمان نزاجا وقتی که داره مثلا خدمات میده پول میگیره جای خدماتش، یه بخشش بیمه، یه بخشش پولیه، یه عوایدی دارن، یه درآمدی دارن بیمارستان های نیروی زمینی ارتش، یا فرق نمیکنه بیمارستان های ارتش، یه عوایدی دارن، یه درآمدی دارن، از اون عوایده یه درصد گنده ای رو هر ماه میرسن به حساب این آقا. بله. یعنی یه چیز حدود 100 میلیون 200 میلیون. خب معلومه این آقا میاد اونجا میشینه میگه من حقوقم رو دست بزن، اصلا نیاز نداری به اون حقوقت، اشل حقوقیت به عنوان فرمانده نیرو یا فرمانده نیروی زمینی ارتش یه چیزی دوروبر مثلا 60 میلیون تومنه. خب تو به اون 60 میلیون تومن نیاز نداری، 5 تا اون 60 میلیون تومن ها جای دیگه داری در میاری دیگه، حداقلش.
بله،
البته
بله.
خیلی بیشتر از این است، میلیاردیه درآمدش. حالا بعدا راجع بهش یه برنامه مفصل بله. صحبت کن.
و بهای این قربانت خدمتی همینه که کشور به این روز انداختن.
آره دیگه،
یه مش آخوند دوز، یه مش آخوند بگم ضد ایرانی و خائن و بی سواد در رأس قرار بگیرن و بسنن تو قدرت بمونن. یعنی این دلیل این که اینا تو قدرت میمونن خیانت همین فرمانده های فسقلیه، بابت همین چیزا، بابت همین یه ذره پولی که بهشون میدن. و این سیستم، سیستم معیوبی، سیستم، این سیستم فاسدیه که آدم سالم اصلا توش رشد نمیکنه.
دقیقاً. بعد اینا بی سوادن، میدونی که
بر همون دیگه خودن بی سواد که میان اینجوری فساد
نداره که بخواد مثلا سواد مثل قدیم هستن. شما بگی یارو ارتش بود 4 تا لیسانس داشت، 5 داشت، نمیدونم جنگای بله، جنگای فلان، انگلیس دوره دیده بود، اسکاتلند دوره دیده و فلان. نه بابا، اینا همون دانشگاهی هم که عرض کردم مثلا دافوس و غیر دافوسشون هم اونجوری رفتن،
مثل کردان
مثلا. بله آره اینجوری.
بله مرسی، قربانت، سپاسگزارم، ممنون که برنامه دعوت برنامه قبول کردید. تا دیداری بعد، بدرود.
قربان شما، بدرود.